سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو زاده خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشن و تیم خبری و تکنیکی ما برای یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های این ساعت، شما را از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میخواهند تا حکومت به زودی سرپرست این شورا را تعیین کند. همچنان شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری ها تا پنجشنبه برای ترافیک باز نخواهد شد. در کنار اینها در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنیم که نظیفه محبوبی پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. به دنبال برفباری های سنگین، شاهراه سالنگ تا روز پنجشنبه بر روی ترافیک بسته خواهد بود. نیروهای امنیتی ولایت سرپل در 21 کمین 12 طالب را کشتند و سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. تفصیل خبرها. شاهراه سالنگ به دنبال برفباری های سنگین، طوفان و برف کوچ ها تا روز پنجشنبه برای ترافیک بسته خواهد بود. جنرال رجب، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت به هیچ واسطه اجازه داده نمی شود تا از شاهراه سالنگ در جریان امروز و فردا رفت آمد کنند. آقای رجب افزود که این اقدام به خاطر جلوگیری از وارد شدن هر گونه تلفات و خسارات به مردم به اجرا گذاشته شده است.
ما در روز کنترلی که در سنجان داریم، در منطقه سنجان قسمت بلخان میگن، در منطقه ملخان از اجازه عبور داده نمیشه و در سالنگ جنوبی منطقه تاجیکان.
رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها همچنان از مردم و رانندگان خواست که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در شاهراه سالنگ خودداری کنند. به گفته جنرال رجب، در جریان برفباری ها در شاهراه سالنگ تا حالا هیچ گونه تلفات به کس وارد نشده است. مقامات ولایت سرپل میگویند کمین های شبانه در مسیر رفت و آمد طالبان به طور خاص موفق بوده است. عنایت الله حبیبی، سرپرست قماندانی امنیه ولایت سرپل، دیروز به رادیو آزادی گفت در دو هفته گذشته نیروهای امنیتی در 21 کمین 12 تن از طالبان را کشته و به شمول دو خارجی 5 تن را دستگیر کردند.
که حرکت های پلیس های ما واقعا طالبان را حرکات چه خیلی کن ساخته، ولی پیشنهاد ما بازم به مقامات زیرسلاحی است که ما را کمک کنه.
به گفته سرپرست قماندانی امنیه سرپل، برای این عملیات خاص همه ارگان‌های امنیتی به گونه مشترک کار می‌کنند، اما پلیس در آن نقش عمده دارد. در جریان این عملیات در ولایت سرپل موتورسایکل و اسلحه نیز از نزد طالبان به دست آمده است. وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان خواسته تا موافقتنامه انتقال اموال تجارتی افغانستان را از طریق آن کشور امضا کند. صلاح الدین ربانی و عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه افغانستان و ازبکستان، به همکاری‌های امنیتی، پروژه‌های اقتصادی و ایجاد فصل تازه از روابط میان دو کشور تعهد کردند. صلاح الدین ربانی و عبدالعزیز کاملوف دیروز در کابل با هم دیدار داشتند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، صلاح الدین ربانی گفته است افغانستان و ازبکستان به مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و عملی ساختن پروژه‌های ترانزیتی و تجارتی اولویت دادند. وزیر خارجه ازبکستان گفته است حکومت آن کشور به حمایت از تلاش‌ها برای تحکیم صلح در افغانستان متحد است. این همچند خبر از منطقه و جهان. ایران میگوید هنوز زود است تا رئیس جمهور جدید آمریکا را ارزیابی کرد، زیرا موقف دونالد ترامپ در مورد بسیاری مسائل تا هنوز روشن نیست. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت کشورش نمیتواند هنوز یک ارزیابی دقیق از موقف دونالد ترامپ داشته باشد، زیرا به گفته قاسمی برخلاف رئیسان جمهور قبلی وی در مورد نظریاتش روشن و مطمئن نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین اظهارات رسمی کشورش پس از آغاز کار دونالد ترامپ گفته است نظریات رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد اسلام، اروپا، آمریکا و دیگر موضوعات بین المللی واضح، دقیق و قابل اطمینان نیست و باید منتظر بود و دید که مسائل چگونه انکشاف میکند. دونالد ترامپ به تکرار از توافقنامه هسته‌ای سال 2016 میان قدرت‌های جهان با ایران انتقاد کرده و پیشنهاد میکند که مذاکرات دوباره در مورد آن صورت گیرد. سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. مایک پامیو با گرفتن 66 رای موافق و 32 رای مخالف به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا برگزیده شد. کمیته روابط خارجی سنای امریکا با یک تفاوت خیلی کم ریسک تیلرسن را در مقام وزارت خارجه آن کشور تایید کرد. تیلرسن 11 رای موافق گرفت و 10 رای مخالف و در گذشته رئیس اجرایی شرکت نفتی اکسون موبیل بود. باب کراکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت تردیدی ندارد که ریسک تیلرسن یک فرد مسلکی است. شخصا هیچ تردیدی ندارم که ریسک تیلرسن یک فرد شایسته است. او در سطح جهانی هشتمین شرکت بزرگ را که زمینه عاید 75,000 کارمند را فراهم می‌کرد رهبری کرده است. در این میان سناتور دموکرات بین کاردن که مخالف تیلرسن است به خاطر تحریم‌ها بر روسیه و دیگر مسائل واکنش نشان داد و گفت که وی نباید وزیر خارجه آمریکا شود. حالا باید سنای 100 عضوی آمریکا آغاز کار ریسک تیلرسن را به عنوان وزیر خارجه آن کشور تایید کند. جمهوری خواهان با داشتن 52 نماینده در سنا اکثریت را از آن مجلس در اختیار دارند. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا در نخستین روز کاریش به شریکان اروپایی واشنگتن وعده داد که ایالات متحده به تعهد تغییرناپذیر با شریکانش در ناتو پابند است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید ماتیز این را در گفتگوهای تلفنی با ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو و مایکل فیلون وزیر دفاع بریتانیا گفته است. با گفته وی در این صحبت‌های تلفنی درباره نگرانی‌های حرف زده شده که پیش از این به خاطر اظهارات دونالد ترامپ مطرح شده بود. ترامپ پیمان ناتو را در گذشته منسوخ خوانده بود. تورن جیف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید جیمز ماتیز تاکید کرده که تعهد ایالات متحده با ناتو غیر قابل تغییر است. و فرانسوا فیلون نامزد ریاست جمهوری فرانسه میگوید تحریم ها بالای روسیه مؤثر است و خواهان گفتگو با مسکو شده است. فرانسوا فیلون در مورد اداره جدید آمریکا که احتمال دارد روابط با مسکو را بهبود بخشد روز دوشنبه گفت نمیخواهد دونالد ترامپ از حساب آنها با روسیه حرف بزند. با گفته وی اگر ترامپ بدون در نظر داشته آنها این کار را بکند اتحادیه اروپا متضرر خواهد شد و این غیر قابل تصور است. اروپای من به ملت‌ها احترام دارد. اروپای من از اروپایی‌ها حمایت می‌کند. اروپای من شغل ایجاد کرده، از منافع اقتصادی دفاع می‌کند و کنترل سرحدات ما را به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که امیدوار است روابط با روسیه را بهبود بخشد. روابطی که بر علاوه دیگر مسائل به خاطر اشغال شبه جزیره کریمیا و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین به تنش مواجه شده است. فرانسوا فیلون نامزد پیشتاز برای ریاست جمهوری فرانسه است. او میگوید کیف به خاطر پایان بخشیدن به منازعه در شرق اوکراین کارهای کافی را انجام نداده است. منازعه ای که از ماه اپریل 2014 تا اکنون 957 قربانی گرفته است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
با تشکر از نظیفه محبوبی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از همراهی هر یک شما هم و در ادامه این برنامه. شما را از اعضای شورای عالی صلح می‌خواهند تا حکومت به زودی سرپرست این شورا را تعیین کند. شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری‌ها تا پنجشنبه برای ترافیک باز نخواهد شد.
قرار پیش می‌آید تا روز پنجشنبه برفباری 100% احتمال شد.
سازمان خط نو می‌گوید که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در کارشان موفق نبودند.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی.
در بازی های مقدماتی راهیابی به جام ملت های آسیا تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 28 مارچ با ویتنام بازی میکند.
با تیمی که در اختیار داریم، با بچه هایی که ما در اختیار داریم، ما فکر میکنیم که گروپ هم که داریم قابل قبول است برای ما که میتونیم انشالله به دور بعدی صعود کنیم.
آیا می دانید تایر موتر از کجا به افغانستان وارد می شود و نرخ‌های آن حدود چند است؟
این تایر عموما ما از سویش هم میاریم، از دبی هم میایم، دیگه از اندونزیایی هم از ژاپنی هم از قیمتا فرق میکنه، از 10000 شروع تا 20000 25000 رقم است.
در کنار اینها در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میخوان تا حکومت به زودی سرپرست این شورا را تعیین کند. قاضی محمد امین و قاضی عضو شورای عالی صلح دیشب بر رادیو آزادی گفت برای تکمیل شدن موافقت صلح میان حکومت حزب اسلامی مهم است تا سرپرست شورای صلح افغانستان تعیین شود. او غور بررسی ها را در مورد تعیین شدن رئیس شورای عالی صلح مهم میداند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قاضی محمد امین وقات عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای اعاده اعتبار تلاش های صلح باید هرچی زودتر سرپرست این شورا تعیین شود. به گفته قاضی محمد امین وقات برای موفقیت تلاش های صلح که حکومت افغانستان آن را آغاز کرده مهم است تا برای کوتاه مدت سرپرست این شورا تعیین شده بعد روی تعیین رئیس دائمی آن بحث شود. قاضی محمد امین وقات میگوید افغان ها صلح میخواهند و برای عملی ساختن این خواسته آنها بر اساس فیصله جرگه مشورتی شورای عالی صلح افغانستان ایجاد شد که بدون وقفه به کارش ادامه میدهد. قاضی محمد امین وقات با تاکید روی تعیین سرپرست این شورا گفت رئیس جمهور فرمان داده و احتمال دارد در هفته جاری تعدادی از زندانیان حزب اسلامی از محبس رها شوند. برای پیشرفت همه کارها این که در عملی شدن موافقه با حزب اسلامی مشکل و موانع ایجاد نشود و برای رفع تحریم ها فعالیت شود مسائل در سطح بین المللی هن. همچنان برای آن که اعتبار پروسه صلح اعاده شود تعیین رهبر یا سرپرست یک ضرورت است. رئیس جمهور این ضرورت را درک کرده است و به زودی اقدام خواهد کرد. به گفته قاضی محمد امین وقات هیئت اجراییه 18 نفری شورای عالی صلح افغانستان در هفته جاری با رئیس جمهور ملاقات نموده روی این موضوع صحبت خواهند کرد. به گفته وی معاونان این شورا توانایی آن را دارند که از این شورا سرپرستی کنند ولی تا هنوز در این مورد فیصله نشده است. قاضی محمد امین وقات تأکید کرده است که رئیس این شورا باید کسی تعیین شود که در این عرصه تجربه داشته، در تامین روابط با مخالفان مشکل نداشته و شرایط را درک کند. قاضی محمد امین وقات میگوید باید کسی تعیین شود که تجربه داشته باشد، از جانب طالبان هم قابل قبول باشد، بالای وی اعتبار شود و این پروسه را به نمایندگی ملت پیش ببرد، با کشورهای همسایه و جامعه جهانی مذاکره و مشورت کند برای پیشبرد و پیشرفت موافقه صلح با حزب اسلامی و زنده ساختن این جریان. یک شخصیت واجد شرایط به کار است که از جانب حکومت تعیین شود و این روند را پیش ببرد. پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه وفات کرد و در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. به گفته شورای عالی صلح نسبت مصروفیت در مراسم جنازه وفاته این شورا نتوانسته از بالای چگونگی تعیین رئیس غور کند. به گفته قاضی محمد امین وقات تا هنوز نامزدان سرپرستی و ریاست این شورا معرفی نشدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شاهراه سالنگ بر روی ترافیک بسته است. بنابر برفباری های سنگین، طوفان و برفکوج، مقام ها به موترها و وسایل اجازه نمی دهند تا از این شاهراه رفت آمد کنند. صدها مسافر و واسطه در دو طرف سالنگ در انتظار گشایش شاهراه هستند. بریم به سالنگ جنوبی. امینکنون احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را به صورت زنده با خود داریم. انایش سلام، چی وضعیت میگذره در محله که خودت هستی؟
سلام با شما و با تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، در ساحه که بیشتر مسافرین انتظار دارن و تراکم کرده، ساحه نزدیک به دهنه سالنگ، یعنی در ساحه تاجکان است که سالنگ جنوبی را در واقع وصل میکنه. در اینجا مسافرین در انتظار ایستن که وضعیت رابی بود پیدا بکنه، وضعیت جوی بهتر شد و بدانند مسافرین وارد سالنگ شوند. و وضعیت به گونه نشان داده میشه که بسیار برفباری سنگین است و مسافرین زیاد اظهار نگرانی میکنند که اگر ادامه پیدا بکنه در وضعیت بد قرار دارند.
بله، حدوداً چه تعداد از مردم در حال حاضر در سالنگ جنوبی منتظر گشایش شاهراه هستند؟
ارقام مشخص معین سال درست بدست نامده، اما تعداد زیادی از مسافرانها در ایجاد تراکم کرده در ساهای مختلف تجمع کردن و ما در صحبت‌های مختلفی که با مسئولین داریم، مسئولین شورای سالنگ، اونا در مورد باز شدن شورا تا هنوز هیچ وعده‌ای ندادن و میگن هنوز وضعیت جدی سالنگ دچار خطر است و مسافرین اگر داخل سالنگ شوند با مخاطره شدید روبرو.
بله، آنایش ما با جنرال رجب رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها لحظات قبل صحبت داشتم و اونا گفتن تا روز پنجشنبه هیچ امکان نیست که راه بروی ترافیک دوباره گشایش پیدا بکنه، اما در هر صورتش در گذشته ها امواره از مشکلات در کافی ها و رستوران ها، قیمت مواد غذایی و از این قبیل شکایت ها وجود داشته. به باور خودت آیا مواد غذایی کافی وجود داره در حال حاضر در رستوران ها و کافی هایی که در سالنگ جنوبی هستن، خصوصا در منطقه تاجکان، و نرخ‌ها در مجموع در کدام حد است؟
بله، معمولا در این موسم سال آمادگی های کامل وجود می داشته باشه. کسایی که دکاندار هستن، کسایی که هتل ها و رستوران های مختلف در مسیر شورای سالنگ و بخصوص در سالنگ تاجکان هست، اینا آمادگی دارن. در نرخ نواز زیاد تفاوت زیاده دیده نمیشه، به دلیل اینکه یک چیز معمول است و مسافرین اجازه نمیتن که در اطلاعات سران همهشون برخورد نادرست شد بگیره. ولی بازم نگرانیشون همی که در سایه هوای سرد در انتظار بسر میبرن بچار مشکل هستن و خطراتی که در سالنگ پیش میشه، مثل که تا حال چند برف کوچ آمده و این چیزایی است که مسافرین متقاعد ساخته که دیگه وارد سالنگ نشن تا زمانی که مسئولیت ایجاد نشده از سالنگ، شورای سالنگ.
چی میگن حالا کسانی که در اونجا هستن؟ دوباره بر میگردن به طرف مثلا کابل یا پروان، یا ای که منتظر میمانند در سالنگ جنوبی؟
خب منتظر معلومات دقیق رادیو آزادی هستن و من در صحبتی که داشتم در جریان قرار گرفتن با مسئولین شورای سالنگ در جریان قرار گرفتن که اگر تا پنجشنبه دقیق باشه که راه برای مسافرین مسدود باشه، اونا ترجیح میدن که بر بگردن و به طرف کابل و جایی که حرکت کردن. و در سالنگ شمالی هم به این ترتیب کسایی که در خنجان تراکم کرده، اونا هم اگر تا پنجشنبه مسدود بونه شورای سالنگ، ترجیح میدن خودشان و مسئولین هم تاکید میکنن برای اینکه از خطرات دیگه مسئول بونن بهتر از برگردن.
برای حداقل 48 ساعت دیگه است نایش در پیش رو تا شورای سالنگ به گفته مقام ها گشایش پیدا بکنه. البته شورای سالنگ، تشکر از خود احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی از سالنگ جنوبی، شورای سالنگ به دنبال برفباری های سنگین، طوفان و برف کوچا تا روز پنجشنبه برای ترافیک بسته خواهد بود. جنرال رجب رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت برای هیچ واسطه اجازه دادن نخواهد شد تا از شورای سالنگ در جریان امروز و فردا رفت آمد کنند. آقای رجب افزودم چنان مردم و راننده ها مکلفیت دارند که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در شورای سالنگ خودداری کنند. البته دقایق پیش با رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها صحبت کردم و نخست از وضعیت فعلی برایم گفت.
طوری که مثلا محترم در جریان قرار دارم و تمام شمولین ترافیک شورای سالنگ حالت در جریان هستند، از تری روز بهتر به سالنگ ها برفباری و طوفان همزمان به اینجا آغاز و فعلاً برفباری در سالنگ جنوبی جریان داره. طوفانی که در سالنگ شمالی بود دیروز شب البته این فروکش کرده، قسمان فروکش کرده، 80 سانتی متر به سالنگ شمالی است و 125 سانتی تا من لحظه که با شما صحبت میکنم از دیروز به طرف، البته از پری روز نه، از دیروز به طرف برای فیلن جاده کلن از دوام وجود تمام انواع وسایل که در نقاط آسیب پذیر گوه باشن کاملا تخلیه است. البته در دروازه های کنترولی تاجیکان و ملخان در اونجا مزخین ماسکی و نار نمیگذارندن و در ضمن از طریق مطبوعات هم که اطلاع مطمئن رساندن اونا از مده حرکت طرف مده مسیر نمیان. ما امیدوار هستم که کوشش بکن تا روز پنجشنبه وضعیت تداوم خود داشت داخل مسیر نشوند که داخل شدن در مسیر هر لحظه و هر نقطه قابل پیش بینی است که برف کجا سرازیر شد، مثل که تا فیلند یک چار برف کجا سالنگ جنوبی برف سرازیر شد که احتمال برف کجای زیاد در سالنگ جنوبی دیده میشه به خاطر که زخام طبقه بر هر لحظه در حال افزایش است.
بله، و در سالنگ شمالی از کدام منطقه نمیتونن مردم وارد شارا شوند؟
ما در روزی کنترلی که در خنجان داریم، در منطقه خنجان قسمت بلخان میگن، در منطقه ملخان از اجازه عبور داده نمیشه و در سالنگ جنوبی هم منطقه تاجیکان و منطقه که البته برای همه معلوم است که اون منطقه مناطق مسکونی است و لازم کافه و رستوران همه چیز است و از طریق شما قبل لحظه بازم از زحمتان یه خواهش دارم و کسایی که میخوانیم مسیر تردد بکن تقاضا دارم که داخل مسیر نشوند، از مبدا حرکت نکنن تا زمانی که وضعیت فروکش بکنه و ما کاملا مطمئن شیم که دیگه کدام خطر متوجه جان و مال مردم نیست. یک طرف و طرف بعدی که کاملا مطمئن شدیم و در پریز اجرای آتش توپچی که توپای وزارت دفاع کرد در اختیار ما قرار دار با اجرای آتش توپچی ما نخواهد آسیب پذیری که بر کجاش نامده باشه او را به شکل مصنوعی سازماندهی بکنیم و کاملا که مطمئن شدیم و وضعیت بهبود پیدا بکنم ما به اون صورت اجازه تردد برای وسایط ایرده مسیر خواد دادیم و او را از طریق مطبوعات شریک امتنا خواد ساختیم.
بله. جنرال صاحب، آیا تلفات احتمالی هم در نتیجه ای برفباری های سنگین و طوفان ها و برفکوچ ها وارد شده یا نه؟
من خدمتتون عرض کردم، بازم عرض میکنم که ما در 2:00 روز و بعد از یک طوفان سازاد سنگین شده سالنگ شمالی، ما بخاطر که کدام خطر متوجه جان و مال مردم نشده باشه سارا رو بدی ترافیک مسدود کردیم، اما از اثر تصادم دو واسطه مسافربری در سالنگ شمالی سرنشین زو قسمت زخمی شدن بعد یک دو سه نفر زو و انتقال شدن در مراکز تیهی در مراکز امنی که منطقه فنجان باشه سالنگ شمالی در اونجا انتقال دادیم. بعد از اینکه اون سرنشان چی شد بعد از معلومات دادن فقط اینی حادثه دیروز صورت گرفته که در حالتی که ما جاده را تخلیه میکردیم در مصاد اینا در سبقت زیاد داشتن زیاد و تصادم میکنه یک به دیگر در سه کیلومتری دهنی شمالی تونل سالنگ.
و آنچه شما گفتین تا پنجشنبه سالنگ بسته خواهد بود؟
کاملا مسدود خواهد بود و بخاطر اگر همین لحظه هم این تصادفان بگویم اگر همین لحظه هم وضعیت فروکش بکنم ما همین تدابیری که پیشتر عرض کردم ایره ما عملی بکنیم تدابیری که عبارت از این که برف پاکاری شد بعد از این ما آتش توپچی تنظیم بکنیم اما خود زمان گیرست برای یک روز وقت دور میره کاملا پاکاری شد و جاده ما اینه قابلیت گور برای تردد وسط پیدا بکنم. اما قرار پیشبینی ها تا روز پنجشنبه برفباری 100% احتمالش است.
جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ با رادیو آزادی صحبت میکرد و او گفت که تا روز پنجشنبه شاهراه سالنگ برای ترافیک بسته خواهد بود و همچنان از مردم و راننده ها خواست که تا اطلاع بعدی از رفت آمد در شاهراه سالنگ خودداری کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان خط نو میگوید که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در کارشان موفق نبوده و نتوانستند که اعتماد مردم را به دست آورند. فهیم صدیقی مسئول این نهاد روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این کمیسیون تا اکنون هیچ کار بنیادی را انجام نداده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کارهای آنها به گونه درست به پیش میرود و دستاوردهایی نیز دارند. آرزو غیاسی در مورد از کابل جزئیات میدهد.
سازمان خط نو میگوید با آنکه دو ماه از آغاز کار کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی میگذرد اما آنان تا کنون کار بنیادی را در پیوند به انتخابات انجام نداده و این باعث نگرانی مردم شده است. فهیم صدیقی مسئول این نهاد روز دوشنبه طی نشست خبری در کابل گفت مردم و نهادهای ناظر انتخابات از کمیشنران جدید توقع داشتند تا آنان در روزهای نخست کاریشان اقدامات بنیادی را انجام دهند، اما افزود که این کمیشنران تا کنون هیچ دست آوردی نداشته اند. وی در ادامه گفت
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی. نهادهای مشاهده انتخاباتی انتظارات بیشتر داشتند که در آغازین روزهای کار کمیسیون کارهای بنیادی و اصلاحاتی که بیشتر بر بنیاد انتخابات تکیه داره و شفافیت انتخابات را تضمین میکنه کمیشنران جدید به او باید اقدام میکردند.
آقای صدیقی گفت در صورتی که 21 میلیون کارت رایدهی که در گذشته توزیع شده است باطل نگردد و در عوض به افراد واجد شرایط تذکره الکترونیکی داده نشود، انتخابات آینده نیز مورد اعتماد مردم قرار نخواهد گرفت. کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی حدود دو ماه پیش پس از انجام مراسم تحلیف به کارشان آغاز کردند. این بار نخست نیست که از چگونگی کار کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد می‌شود، بلکه قبل از این نیز برخی از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که کار این کمیسیون‌ها به کندی به پیش می‌رود. به اساس معلومات این نهادها، کمیسیون‌های انتخاباتی باید در این مدت در بخش‌های تهیه لیست رای دهندگان، مشخص نمودن مراکز رای‌دهی و در کنار معرفی دارالانشا، یک سلسله کارهای بنیادی دیگر را نیز انجام می‌دادند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که با آغاز کارشان اولویت‌های کاریشان را مشخص نموده و به هدف پیش برده درست امور مربوط به انتخابات، کمیته سه‌گانه که شامل کمیته حقوقی، عملیاتی و اداری می‌شود را ایجاد کرده که هر کدام کارهایشان را به گونه لازم انجام می‌دهند. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که کارهای آنان به گونه درست به پیش می‌رود و برای بهبود کارهایشان طرز عمل‌های را نیز ترتیب داده‌اند.
کارهای ما به گونه خوب جریان دارد. ما طرز عمل‌های مختلف را ترتیب دادیم. کمیته عملیاتی ما بسیار کمیته مهم است. این کمیته کار اصلاحات انتخاباتی و بررسی همه‌جانبه برگزاری انتخابات را به دوش دارد و طرح‌های تطبیقی و عملیاتی را نیز آماده کرده است.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که برای اصلاحات همه جانبه و بررسی مشکلات باید کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متخصصین انتخابات مشوره کرده و نتایج کارشان را با مردم در میان گذارد تا مردم به کار آنان اعتبار قائل شوند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و ما را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. 9:26 دقیقه به وقت افغانستان شد. خبر خوش برای ورزش دوستان که آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه قرعه کشی شد. در این مسابقات 24 تیم از کشورهای آسیایی در 6 گروه با هم رقابت می‌کنند. نخستین بازی افغانستان به تاریخ 28 مارچ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در برابر ویتنام برگزار خواهد شد. آرش همایون در مورد آمادگی‌های تیم فوتبال افغانستان با علی اسکر لالی، جنرال منیجر تیم‌های زیر سن و سرپرست است تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت کرده است.
افغانستان برای اولین بار چانس ازیر دارد که برای مسابقات جام ملت‌های آسیا در مسابقات سهم داشته باشد. در مسابقات جام ملت‌های آسیا و امیدوار هستیم که ما مسابقات مقدماتی را خوب سپری کنیم. این اولین بار است که ما در این مرحله بازی میکنیم و با تیمی که در اختیار داریم، با بچه‌هایی که ما در اختیار داریم، ما فکر می‌کنیم که گروپی که داریم قابل قبول است برای ما که می‌تونیم انشالله به دور بعدی صعود کنیم. منتها بعضی چالش‌هایی هست که باید از سر راه برداشته شود.
آقای لالی، شما از چالش‌ها گفتین، طوری که دیدمش تیم افغانستان ترینر نداره، با یک سلسله نابسامانی ها و مشکلات درونی هم مواجه است. آیا بالای بازی تیم تاثیر منفی نخواهد کرد؟
خب نداشتن مربی چیز واضحه است که روی تیم تاثیر منفی خواهد کرد. منتها تیم هنوز جمع نشده و زمانی که تیم جمع میشه، تیم برای مسابقات آماده بگیره، مربی در اختیار تیم خواهد بود. مربی کارکشته ای را این بار فدراسیون فوتبال افغانستان استخدام کرده که انشاءالله به زودی به کار خود آغاز میکنه و فعلا هم بچه ها در کلاب های خود مشغول بازی هستن و آمادگی کامل دارن.
آقای لالی، طوری که دیدم شب تا 28 مارچ تیم افغانستان وقت داره که آماده شود و او هم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تیم ویتنام مقابل میشه. آیا بازی در میدان بیگانه بالای روحی بچه ها تاثیر منفی نداره و یا ای که بچه ها آماده هستند که در میدان های بیگانه خوب بازی کنند؟
متاسفانه که امی امتیازی که ما باید در کشور خود بازی کنیم، روبروی تماشاگر خود بازی کنیم و امتیاز بزرگ سیده برای هر کشور ما، از این امتیاز محروم هستیم. فا و ایف سی اجازه مسابقات در کشور ما نمیده به خاطر مسائل امنیتی. به این خاطر ما باید در یکی از کشورهای همسایه بازی کنیم و این بار ما مسابقات در تاجیکستان خود گرفتیم. برای ما امتیاز خود اگر سی از دست میتیم، منتا فکر میکنم که از نگاه آب و هوا تاجیکستان برای ما بسیار مساعد است، تقریبا مشابه است با افغانستان.
علی اسکر لالی، سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM، 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
بله سلام علیکم، اسم مرتضی است، یک تن از پنچرمینان.
خب خودت در آغاز کار پنچرمینی رو میکردی، والک میبینیم دکان تعریف فروشی داری، چطور بود کار پنچرمینی؟
بله خوب بود، کار خوب بود دیگه، حال شکر زیاد شده، پنچرمینی هر سو زیاد شده دیگه، حال شکر از دیگه تعریف فروشی حال آیس آیس آواز کردیم، خوب از کارش.
کار پنچرمینی چقدر آید داشت؟ یعنی یک موتر رو پنچرش میگرفتین چند پیسه ازش میگرفتین؟
یک موتر دیگه نظر در موتر بود دیگه، 50 هم بود، 100 هم بود، 1.5 هم بود، هر رقم بود.
چیز باعث همی خراب شدن تایر، پنچر شدن تایر میشه؟ یعنی دریور چی کار کنه که موترش پنچر نشه؟
دریور باید کماوا نچلونه دیگه، سرش پنچر نچلونه، یک سرگاه ما خراب است دیگه، اونو خامه است دیگه، خودت میفهمی دیگه، دوم علت زیاد خراب میشه دیگه، کوشش کنن دیگه خراب نمیشن دیگه، احتیاط کنن.
چطور تونستی که از کار پنچرمینی به کار تایر فروشی برسی، یک دکان جور کنی؟
خود دیگه تاب من دیگه آیسای سادم دیگه، کار زحمت میکنه دیگه، آیسای ساد دیگه، به توکل خدا دیگه، خاص خدا بود دیگه ما رسیدیم به اینجا.
حالا کی تایر را اینجا میفروشی، از کجا میاری و قیمت های شند است و ساخت کجا است؟
این تایر عموما از سویش هم میاریم، از دبی هم میایم دیگه، از اندونزیایی هم، از ژاپنی هم است. اینجا ما خود ما شرکت داریم، اتحادیه است دیگه، از همون جمال کل دکاندارا رو میگم.
قیمت های شند از ماست؟
قیمت ها فرق میکنه، از 10000 شروع تا 20000 25000 رقم است.
مثلا یک موتر عادی، مثلا یک موتر کرولاک 4 یعنی دو جوره یا 4 دونه تایر بگیره، چند می قیمتش؟
تایر نو هم داریم، مستعمل هم داریم. مستعمل از ژاپنی 7000 می، نوش می 10000.
چقدر خریدار داری؟ حال خریدارایت خوب است نیست؟
خوب است دیگه، حال خریدار چی از بازار است دیگه، میچلدار زیاد خوش میکنه.
مردم چی فکر میکنن حال بر موترای خود، به حساب استایل و شیپ و مثلا چی میگه مقبولی موتر تایر میخرن یا یکی از مجبوری میان تایر میخرن؟
نه خب بعضی هستن استایل چیزا رو خوش دارن، میان حتی ویل کپای کمپانی رو میکشن، از نکلیو میندازن، بعضی هست از مجبوری استفاده میکنن، تایرای چلده رو میندازن دیگه، بعضی اون اقتصادشون ضعیف است دیگه، مجبور هستن تایر چلده میخرن.
روزانه چند جوره تایر سودا میکنی؟
شکر است میشه 300-200 میشه.
بسیار زیاد تشکر.
قبولش نیست.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم سخن هفته پیرامون نارضایتی مردم از دولت و خودسانسوری رایج بین مردم، یادواره ای از شهید موسی شفیق که هفته قبل سمینار بین المللی دو روزه در مورد شخصیت و کارنامه های وی در کابل برگزار شده بود. از هرات و از مصلاهای هرات حرف هایی داریم و آنها را به معرفی می گیریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی که مهریه انوری برای شما می خواند.
سه‌شنبه گذشته مجلس نمایندگان طرح قانون اطلاق واژه شهید به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی را تصویب کرد. گفته شده که پس از توشیح این قانون از سوی رئیس جمهوری، تمام رسانه‌ها مکلفند که تمامی کشته شده های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را شهید بخوانند. پیش از این رسانه‌های کشور به دلایل مختلف از اطلاق واژه شهید به سربازان و افسران جانباز کشور خودداری می‌کردند و آن را شامل اصطلاح ژورنالیستیکی نمی‌دانستند و آنها هم که واژه شهید را به جان باختگان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطلاق نمی‌کردند، پندارشان بدین بود که کار قانونی و مسلکی انجام می‌دهند. سیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رسانه‌های کشور خواست تا مطابق ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی عمل نمایند و از پخش و نشر تصاویر قربانیان خشونت ابا ورزند. با گزارش آژانس باختر، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نشست که سه‌شنبه گذشته از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان به هدف مبارزه مؤثر با پدیده روزافزون خشونت در کابل برگزار شد، ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی زیرب در تطبیق قانون منع آزار و اذیت کودکان و زنان که اخیراً از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید برپا شده بود. تصریح شد که هر نوع افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت به نحوی که به شخصیت قربانیان صدمه وارد نماید، مطابق به ماده 45 قانون رسانه های همگانی من است. سه‌شنبه گذشته نشست بر ریاست دکتر کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، به منظور انتخاب دو عضو کمیسیون شورای عالی رسانه‌ها به اشتراک نهادهای ژورنالیستیکی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این نشست بعد از بحث‌های زیاد فیصله شد تا کمیته متشکل از 7 تن از نماینده‌های ژورنالیستان به منظور مشخص نمودن معیارها برگزیده شود تا در آینده نزدیک روی این مکانیزم کار کنند، و در ختم دو نفر را با در نظر داشت معیارهای از قبل تعیین شده که واجد شرایط باشند برای عضویت شورای عالی رسانه‌ها معرفی کنند. نظر به قانون رسانه‌های همگانی بر اساس ماده 41 شورای عالی رسانه‌ها متشکل از 13 نفر عضو از نهادهای مختلف می باشند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بیشتر از 60 سال عمر دارم. حدود 50 سال آن را خوب به یاد دارم که در بخش سیاسی و اجتماعی چه حوادثی در کشور نادار و فقیر ما گذشته و امروزه چه مسائلی در جریان است. روزی نشنیدم که مردم عوام از کار دولت‌ها و حکومات متنوع با سیاست‌های گوناگون یک کمی هم شده راضی بوده و فردی از افراد دولت یا حکومت را به ستایش نشسته باشند. دائما شکایت، دائما انتقاد و هر روز ابراز نارضایتی از کار چوکی‌نشین‌ها و تظاهرات و تحسن‌ها نیز شامل اوضاع و احوال. جالب اینجاست که کسی نمی پرسد که چرا و به چه دلیلی این واکنش ها نه تنها پایانی ندارد، بلکه روز تا روز افزایش نیز می یابد و مردم عوام که طب و تهداب اجتماع میلیونی کشور را تشکیل می دهند و شامل سیاست هم نیستند، نمی دانند که این مشکل در آش است یا در ماش. این قضیه لاینحل هی ادامه دارد و هر تحلیلگری به زعم خود گویا دلایلی را برای آن می تراشد و شماری اصلا صادقانه نمی سرایند. بزرگان دولت هم برای فروکش کردن اوضاع چند دروغ درم مملو از وعده را ابراز می نمایند که اصلا توان اجرای آن را ندارند و به همین منوال حادثه تازه‌ای به میان می آید و مردم مسئله قبلی را فراموش و مشغول پدیده های نو می گردند و مسئولینی هم که وعده های دروغین داده بودند از این یاد فراموشی مردم استفاده سو می کنند و نفس براحت می کشند و هر روز به همین منوال سالها و دهها می گذرد و خلاصه حال احوال افغانستان بهبود نمی یابد که نمی یابد. اصل مدعا اینجاست که همچون ندانم کاری ها و فریب های آلوده با دروغ و وعده های کاذب از سوی فرمان روایان و حاکمان زمان گپی تازه نبوده. در گذشته نیز به تقلید از اسلاف خود همه چنین می کردن و این هنر حکومتداری بوده است. و برعکس، اگر احیانا واقعا کسی با صداقت و نیت راست و بدون تفاهم و سازش با افراد کارفرما انتقادی از کار ایشان بکند، بدون شک به اصطلاح مردم گمدام می شود و مرده و زنده و ناپدید. لذا مردم عوام که واقعا مالک دانش و سواد کافی نیستند، شله خود را می خورند و پرده خود را می نمایند تا اینکه این خرک و درک تازیانه بر توسن خود زند و هی میدان و تی میدان ره نوردد.
مجله مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
زمانی در سایت کابل نات خوانده بودم که محمد آصف آهنگ نویسنده معاصر در مورد ابتکارات موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوران ظاهرشاه چنین نوشته بود: اعلی حضرت در آخر تصمیم مسافرت به خارج را گرفت و محمد موسی شفیق را به حیث صدر اعظم تعیین کرد و خودش کشور را ترک گفت. شاید او نمی دانست که شفیق آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی خواهد بود، چرا که صدر اعظم های دیگر در هر کار از شاه طالب هدایت می شدند، ولی محمد موسی شفیق خودش هرچه می خواست می کرد. به باور جناب آهنگ، موسی شفیق دست به کارهایی زد که نه مورد پذیرش شوروی و نه سردار محمد داوود و نه دیگر حلقه های چپ آنها را قبول می کردند، مانند تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان، جلب قرضه ها از ایران و کشورهای خلیج، مصالحه با پاکستان و تقویه جوانان مسلمان. در مورد هیتی کاری و توانمندی های علمی و فرهنگی مرحوم موسی شفیق، همکارم عمان نیازی با اسدالله غضنفر نویسنده معاصر و مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشرف غنی گفت و شنودی انجام داده که با هم می شنویم.
غضنفر صاحب، شفیق صاحب در تاریخ و زندگی معاصر افغانستان چه نقش دارند؟
آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی دوران سلطنت محمد موسی شفیق نه تنها یک سیاستمدار بزرگ افغانستان بود، او یک نویسنده چیره دست در زبانهای پشتو و دری، یک حقوقدان بزرگ، یک دانشمند بسیار برجسته بود، یک شخصت چند بودی بود به معنای راستینی کلمه. ما اگر می خواهیم که از تاریخ دموکراسی افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم راجع به ادبیات معاصر افغانستان صحبت کنیم، راجع به داستان کوتاه معاصر افغانستان صحبت کنیم، بدون ذکر موسی شفیق این بحث ناممکن است. ما اگر می خواهیم که تاریخچه قوانین اساسی افغانستان بیان کنیم، ما مجبور میشیم که ذکر موسی شفیق داشته باشیم. دو موسی شفیق در جهات مختلف به فرهنگ افغانستان، به در مجموع به زندگی معاصر افغانستان ارتباط داشته و نقش فعال داشته. یا اگر می خواهیم که راجع به انسجام آبهای افغانستان بحث کنیم، بدون ذکر شفیق این بحث ناممکن است.
گفته میشن که موسی شفیق برای مدت بسیار کوتاه صدر اعظم افغانستان بودن. کارهای عمده که در این مدت کوتاه که تقریبا حدود 6 ماه بوده، در این مدت صورت گرفته، چی بود که میشه شما از اون ذکر بکنه؟
خب یکی از کارهای بسیار عمدهش که او معمولا ذکرم میشه، معاهده آب هلمند بود با ایران. در زمینه روابط خارجی موسی شفیق به این عقیده بود که باید با همسایگان خود روابط خوب داشته باشیم و در این زمینه پیشرفت‌های زیاد نصیب موسی شفیق شد. از طرف دیگه او توانست که روابط افغانستان با کشورهای غربی گسترش بدهد و توجه کشورهای غربی را، آمریکا را، آلمان را و سایر کشورهای غربی را برای سرمایه گذاری در افغانستان جلب کنه. از طرف دیگه موسی شفیق در دوران کوتاهش توانست که روابط پر از تشنج پارلمان و حکومت برطرف کنه و او را به یک روابط آرام تغییر جهت بده. ضمناً او به آزادی بیان عقیده بسیار راسخ داشت و تلاش هایی که در مدت کوتاه صورت گرفت به نفع آزادی بیان و برای نهادی نکردن یسل بود. من فکر میکنم که در مدت کوتاهی که او بود، افغانستان به یک سوی و سمت، به یک جهت حرکت شروع کرده بود که اگر ادامه میافت افغانستان آینده بسیار خوبی داشت. خوش درخشید، اما دولت مستعجل بود.
از موسی شفیق در عرصه ادبیات چه تعداد آثار به جا مانده؟ گفته میشه که یک تعداد آثارش هنوز چاپ نشده. در این مورد هم میخواستیم که نظر شما را بفهم.
در دوران زندگی او صرف دو اثر او چاپ شد، یکی مجموعه اشعار او به نام پیغام و دیگری هم مجموعه داستانهای کوتاه او به نام عبقریان. در سالهای اخیر یعنی بعد از شهادت او یک اثر ناچاپ او در آرشیف ملی افغانستان پیدا شد به نام دننگرهار شاعران که او هم به زیور طبع آراسته شده. ضمناً به مناسبت همین سمیناری که هفته گذشته بود، بعضی از دانشمندان آکادمی علوم افغانستان تلاش کردند و مجموعه مقالات پراگنده او را که در مطبوعات 50 سال پیش یا نیم قرن پیش چاپ شده بود او را جمع‌آوری کردند و او را هم چاپ کردند. البته او مقالات دیگه ایم داره که باید گردآوری شوه و چاپ شوه. علاوه به او فارغ التحصیل پوهنتونای الازهر و کلمبیا امریکا بود و طبعا تحقیقات او انجام داده بود و تزیس نوشته کرده بود و این چیزا هم هست. اگر تلاش شوه یا آثارم می شوه که پیدا شوه و چاپ شوه. علاوه به این شفیق صاحب بعضی از سخنرانی های سیاسی داشت که فکر میکنم که او هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ طرز نگارش اهمیت خاص خود داره که خدا کنه که جمع‌آوری شوه. اگر در آرشیف رادیو باشه خدا کنه که پیدا شوه و پیاده شوه. فکر میکنم که چاپی او هم اهمیت خود داره.
از این فرصه به یک موضوع دیگه که اکثرا دیده میشه سمینارهایی که در طول سالهای گذشته انجام شده و یا فعلا بعضی سمینارها گرفته میشه، اکثرا توجه به بخش ادبیات است، کسایی که شاعر بودن و نویسنده بودن از اینا ذکرشان میشه، ولی درس سیاست و یا بعض بخشای دیگه که از لازم است که از کسایی که در این بخش کار کردن زحمت کشیدن و یا کارشان نسبت به دگاه فوق‌العاده بوده و متفاوت بوده توجه نشده، به نظر شما در این بخش چه کارهایی باید انجام شود؟
دیگه شک نیست که اکثر سمینارها که از طرف فرهنگیان و نویسندگان کشور برگزار میشه برای تجلیل از خدمات نویسندگان و شاعران و اهل فرهنگ می باشه که البته علتهای داره. یک علت شمیست که بلیاز تاریخی ما معمولا یا به اهل شمشیر و یا به اهل قلم در تاریخ خود جای داده ایم. مثلا تاج محل یکی از شاهکارهای معماری جهان است. خب این تاج محل معمارانی داشت، لیکن تاریخ نگارانی و عصر به خود این زحمت ندادن که همی معماران تاج محل معرفی کنن. علتش ایست که وا فکر میکدن که تاریخ جای اهل شمشیر است، تاریخ جای شاهان است، تاریخ جای سرداران است و بالاخره تاریخ جای شاعران و اهل قلم است. سایر اقشار در نظر نمیگرفتن و یا اگر بگویم چندان در نظر نمیگرفتن. یکی از علتهایی که ما امروز هم در سمینارها و یادبودهای خود تنها به اهل قلم و اهل فرهنگ بیشتر توجه میکنیم یک مسئله تاریخی است. از جانب دیگر اهل قلم بعد از وفات خود هم از طریق آثار خود با ما صحبت میکنه و این خود باعث میشه که راجع به یا زیاد فکر کنیم، راجع به یا زیاد گپ زده بتانیم، راجع به یا زیاد صحبت کرده بتانیم. این خودش یک دلیل است. اما با وجود این دلایل ما با شما کاملا هم نظر هستیم که ما باید تاریخ خود را تاریخی همه اقشار بسازیم. در این تاریخ باید انجینر خدمتگار، متخصص زراعت خدمتگار، شاروال خدمتگار، استاد خدمتگار، معلم خدمتگار و هر کسی که به جامعه خدمت کرده و نقش قابل توجهی داشته است راجع به او باید صحبت کنیم، خدمات او را برای نسل جوان معرفی کنیم و به این شکل تاریخ خود را تاریخی همه اقشار و همه جامعه کنیم.
بسیار زیاد تشکر.
همکار خوب من شاپور صابر در مقدمه گزارش از هرات می نویسد بیش از 800 ساحه و آبدات تاریخی در ولایت هرات ثبت است. شماری از این آبدات در جریان جنگ های چند دهه اخیر صدمه دیده است و شماری هم مرمت و بازسازی شدند. یکی از با ارزشترین آبدات تاریخی در ولایت هرات مناره های مسلح است که در مرکز شهر هرات موقعیت دارد. برای اطلاعات بیشتر از مناره های مسلح هرات، شاپور صابر با همایون احمدی عضو مسلکی حفظ آبدات تاریخی هرات مصاحبه انجام داده و نخست از پیشینه تاریخی این آبدات با ارزش تاریخی پرسیده است که با پاسخ نخست آقای احمدی آغاز می شود.
مناره هرات از نیمه اول قرن 8 هجری در هرات تداب گذاری و استوار و پاورجا هنوز موجوده. بقایای از او مجمع مصلی که عبارت از موخانقا، مدرسه دارالاخلاص، دارالشفا و همچنین مدرسه سلطان حسین بایقرا بوده که متاسفانه امروز از او همه مجموع مصلی صرفاً گنبد آرامگاه گوهرشاد بیگم و همچنین 4 گلدسته یا 4 مناره مدرسه سلطان حسین بایقرا و همچنین مدرسه گوهرشاد بیگم، یک از منارهای از او پابرجا و در هرات هنوز هم موجوده.
در حال حاضر وجود 5 منار در ولایت هرات مشخص است که یک از اینا در حال فروپاشی است. گفته شده که حکومت افغانستان به همکاری نهادهای خارجی تلاش برای داره مشکلاتی که متوجه این منار شده ایر از بین ببره و ایر مرمت و بازسازی بکنه، اگر در قسمت بازسازی مجدد از این صحبت بکنه.
البته خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم که در سال 2006 توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو به همکاری وزارت اطلاعات فرهنگ کارهای تحقیقاتی و همچنین مقدماتی برای جلوگیری از انحراف پیشتر منار و همچنین چپا شدن از این روی دست گرفته شد که از او سال به این طرف همه ساله متخصصینی از کشورهای عضو سازمان یونسکو برای بازدید از این منار به هرات میان و کارهای مقدماتی از این سال 2006 به این طرف شروع شد که در سال 2008 رسما کیبل برای جلوگیری از خود مناره مدرسه گوهرشاد بیگم در خود مناره نصب گردید و همچنین از او به او طرف از سال 2008 به این طرف ما خوشبختانه به اساس گزارش ها و همچنین تحقیقاتی که انجام شده مناره که در حال فروپاشی بود خوشبختانه انحراف نداره و صرفا از سال که کیبلای برای جلوگیری از و حفاظت از این منار در منار بسته کردن 1 سانت بر اساس تحقیقات خود متخصصین یونسکو 1 سانت انحراف داشته که از اون 1 سانت به این طرف دیگه هیچ گونه انحراف از اون به این طرف نداشته.
آقای احمدی، از ساخت این منارا روایت های گوناگونی مطرح است. بعضی به یقین هستند که این منارا به خاطر یک آدرس و یک نشانی به خاطر مکتب موجود در این منطقه ساخته شده. چقدر میتونه این درست باشه؟
دقیقاً زمانی که میشه که دوره تیموری ها به خصوص دوره شاهرخ میرزا وقتی که بر حرکه قدرت تکیه میزنه و همچنین زمانی که امیر تیمور پدر از وفات میکنه و خود شاهرخ میرزا جانشین پدر میشه، بنابراین اولین کوششی که میکنه اینه که پایتخت امپراتوری تیموری ها را از شهر سبز سمرقند انتقال بده به هرات و در اون زمان هرات نگین خراسان میشه. پیشترین آبادی ها به هرات صورت میگیره و پیشترین معمارهای زبردست و همچنین هنردوستا و هنرمندای از اطراف خراسان زمین، از سمرقند، از اصفهان، از نیشابور، اینا جمع‌آوری میشن به هرات برای از این که بهترین صنایع در هرات رشد بکنه و بهترین سازهای خشتی و مهندسی بسازن. که در همون زمان مجموعه مصلای هرات و اثر تعریزی استاد قوام الدین شیرازی که یکی از استادای یا برنامه‌های زبردست در صنعت معماری در اون زمان بوده، او آنم رسما به هرات دعوت میشه و شروع میکنه به ساختن مجموعه مصلای هرات، بزرگترین سازه خشتی که اون عظمت و شکوه دوره تیموریان نشان میده. در سمت شمال شهر قدیم هرات سر به فلک میکشه گلدستای از او.
یعنی به چی هدف ساخته شده؟ بیشتر هدف ساختن از این منارها چی بوده؟
به هدف ساختن بیشتر از منارها دری بوده که بالاخره یک دانشگاهی در سمت شمال شهر هرات تأسیس کنند که بیشتر علما و همچنین دانشمندانی که برای کسب مدارج علمی بزرگتر از اطراف هرات، از اطراف خراسان زمین مثل سمرقند، نیشابور، اصفهان و ولایت‌های دیگه از بلخ برای کسب مدارج علمی بالاتر بالاخره بیان در هرات و در این مدرسه کسب علم کنند.
آقای مدی، بحث تعداد این بنارهای مسلح آمارای گوناگونی ارائه میشه، بعضی از 9 صحبت میکنند، بعضی بالاتر، و حالا ما مشاهده بکنیم که 5 منار در ولایت هرات وجود داره، اگر در این قسمت اطلاع دارید.
بیشتر منارهای هرات 10 دانه بوده که 4 دانه از مدرسه سلطان حسین بایقرا که امروز هم پابرجای و 1-2 دانه از مدرسه گوهرشاد بیگم بوده و 4 دانه هم از مسجد گوهرشاد بیگم، که البته از 2 دانه مدرسه گوهرشاد بیگم 1 دانه امروز پابرجایه که با تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو قرار داره، که همچنین مردم هرات و همگی دیدن که با کابل‌های حفاظتی مستحکم شده. یکی هم از مسجد گوهرشاد بیگم که او هم در سمت به حالت نیمه ویرانه قرار داره، و متوقعی 4 گلدسته دیگه که 2 مناره از او در سالهای گذشته بر اساس کاوش‌های انستیتوت باستانشناسی آلمان یکی از او منارهای مدرسه گوهرشاد بیگم یافت شد، ریشه های از او که دوباره مستندسازی شده ثبت شده برای سازمان یونسکو و همچنین برای نهادهای باستانشناسی جهان، و 1 دانه هم از مناره های خود مسجد گوهرشاد بیگم هم ریشه ها و موقعیت از یافت شده و امروز هم هنوز هم جای مشخصه و هنوز کاوش ها در روی قسمت صورت نگرفته، ولی متاسفانه 2 گلدسته یا 2 مناره از مسجد گوهرشاد بیگم مشخصا هنوز کار بروی از صورت نگرفته که اما موقعیت مشخص از او بر اساس جی پی اس نقطه گذاری بشه و در نقشه ثبت بشه.
قبلا حرف و حدیث های زیاد مطرح بود، هم از نقل قول مقامات محلی در ولایت هرات، گاهی اوقات از مرکز حرف های مطرح شد که اقرار یونسکو علاقمنده که اینا جزء میراث فرهنگی جهان ثبت بکنه منارهای مصلی هرات، چقدر این حرف میتونه دقیق باشه؟
البته خود ممی منارای هرات تحت حفاظت سازمان علمی فرهنگی یونسکو هست و اقدامات هم روی دست گرفته شده که این مجموعه شامل در لیست میراث‌های جهانی بشه. یکی از پیش شرط‌های یونسکو برای ثبت شدن ساحه یا مصلی هرات همین انحراف سرک بدیل از داخل صحن مدرسه سلطان حسین بایقرا بود که خوشبختانه ای در سال 1391 بودجه از طرف دولت مرکزی وقت تصویب شد و سرک بدیل انحرافی از داخل صحن مدرسه شروع شد، که همچنین میبینید که حالا اون سرک کلان انحراف پیدا کرده. در قدم دوم همین احاطه کردن مجموع خود منارها و همچنین مدرسه بود که این هم کار در امسال شروع شده و فعلا روی اسناسازی مجموع مصلی هی کار میکنن یونسکو، نماینده یونسکو.
چقدر خوشبینی وجود داره؟
یعنی میشه گفت که 90% ما خوشبین بری هستیم که در سال پیش رو مجموعه منارهای هرات شامل در لیست میراث‌های جهانی بشه، ولی فعلا ما فقط کارهای مقدمتی شروع کردیم و همین حال هم هی انستیتوت باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ کارهای حفریات و کاوش‌ها در داخل صحن آغاز کرده که امیدواریم در سال بعدی بتونیم که کل اسناسازی از این تکمیل کنیم.
چی تشابهاتی میان منارای مصلی هرات با منار جام در ولسوالی شرک ولایت غور وجود داره؟
البته مناره جام یا مناره که در ولایت غور موقعیت داره او در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری در قرن 5 هجری قمری تداوم گذاری میشه ولی در قسمت منارهای هرات که امروز هم هست، اینا تفاوت سالیان که از بالای از اون منار تا به این منارها ساخته از اینا میگذره حدوداً بیشتر از 350 سال در بر میگیره.
یعنی قدامت 350 سال بیشتر داره منار جام نسبت منارهای هرات؟
بله، صرفا او مناره، مناره جام بنابرای روایت و تحقیقات که شده در قسمت از او به حیث دیدبان و از او استفاده میکردن و مناره مدرسه علاقه مدرسه نبوده، ولی مناره های هرات گلدسته های مساجد و اون مجموعه بناهایی که در هرات در همون موقعیت پا بر جا بوده هست. حتی روایت که در زمان امیر دوست محمد خان به اساس دستور امیر دوست محمد خان کلاگک های گلدسته ها یا کلاگک های مناره به توپ زده میشه و اونا به ایران میشه و امروز صرفا مناره باقی میمونه.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
السلام علیکم. افغانستان